دی مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی در شام یکشنبه 26 ایام برای نیم ساعت آینده شما را همراهی خواهم کرد. تقریبا معلوم برنامه ما از گزارش و تحلیل ها عبارت است، ولی در آغاز فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان با سرخط چند خبر. پارلمان افغانستان 5 عضو دادگاه عالی این کشور را برکنار کرد. ترکش مرطلبان اخیر در پاکستان را زنان انجام دادند. سازمان عفو بین الملل از تشبسی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان ضد شکنجه استقبال کرد. مشروع اخبار. اعضای پارلمان افغانستان به برکناری 5 عضو ارشد دادگاه عالی این کشور رأی دادند. این اقدام که بحران سیاسی موجود در افغانستان را عمیق‌تر کرد، بعد از آن روی داد که تریبونال ویژه تأسیس داده رئیس جمهور حامد کرزی روز پنجشنبه 23 ایون مندت 62 عضو پارلمان را غیر قانونی خواند و خواستار اخراج آنها از مجلس شد. تحلیلگران میگویند اقدام قانونگذاران علیه دادوران بیانگر دلسردی آنها از ناتوانی دادگاه در مقابل قرار تریبونال است. فعالان سوریه گفتند در حمله نیروهای امنیتی به مراسم دفن تظاهرکنندگان کشته شده با کمیش 5 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. مرکز دیدبانی حقوق بشری سوریه همچنین گفت 3 تن دیگر در کفتوکوب خانه به خانه نیروهای امنیتی پرزیدنت بشار اسد در منطقه برزخ نزدیکی دمشق کشته شدند. اعتراض ها در سوریه از نیمه های ماه مرد به این سو ادامه داشته و تظاهرکنندگان استعفای اسد را طلب میکنند. ایران امروز اتهامات اتحاد اروپا را در بابت دست داشتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عملیات سرکوبگرانه در سوریه رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست گفت این فقط یک تبلیغات اتحاد اروپا ضد ایران است. اتحاد اروپا روز 24 ایون سه مقام ارشد گارد انقلابی ایران را ضمن اتهام رساندن تجهیزات و اکمالات به رژیم سوریه از اجازه سفر به اروپا محروم و دارایی آنها را منجمد کرد. طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری مرطلبانه در دفتر پلیس در شمال غرب این کشور را بر دوش گرفتند که از طرف زنان برقپوش به وقوع پیوسته است. در ترکش روز شنبه 25 ایام با کمیش 10 کارمند پلیس به هلاکت رسید. مقامات محلی گفتند که دست کم یکی از بمب‌گذاران مقتلب زن بوده است. سخنگوی طالبان پاکستان با خبرنگاران گفت شرکت زنان در این حمله بیانگر دلسردی عمیق آنها از سیاست رهبریت پاکستان است. کشتی منصوب به صلیب سرخ که 100 نفر از درماندگان بنغازی را می آورد امروز در بندر ترابلوس پایتخت لیبیا لنگر انداخت. سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ رابین وادا گفت اساسا زنان، سالمندان و کودکان انتقال داده شدند که با شروع ناآرامی ها در بنغازی درمانده بودند و اکنون با خانواده های خود می پیوندند. محمد سعد یکی از بازگشتگان می گوید همه اویله من در ترابلوس است و من با ماموریت در بنغازی کار میکردم و حالا امکان یافتم که برگردم. ابزا در بنغازی خوب نیست، اما میانه است. آنجا بی سر و سامانی مسلحانه است. و شورش ضد رهبر دیرینه لیبیا معمر قذافی این کشور را به ناآرامی غرق کرد و به مداخله نظامی بین المللی برای حمایت از مردم آسایشته سبب گردید. سازمان عفو بین الملل در یک اظهارات از تشبسی سازمان های غیر دولتی تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه استقبال کرد. این نهاد جهانی میگوید ائتلاف سازمان های غیر دولتی تاجیکستان در اظهارات مشترک خیش سبب های موجودیت شکنجه در تاجیکستان و راه های برطرف کردن آن را به حکومت تاجیکستان توصیه داده است. در این سند از افزایش موارد های شکنجه و ناتمامی اصلاحات رشته عدلیه در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است. ده ها نفر در ویتنام ضد گسترش طلبی چین دست به تظاهرات زدند. آنها چین را عیبدار کردند که به قسمت ویتنامی بحر جنوبی چین وارد شده است و از حکومت ویتنام طلب کردند از ورود چین به این آبها پیشگیری کند. چین و ویتنام بعد از درگیری ها در بحر جنوبی چین سر منسوبیت این قلمرو وارد یک بحث شدید دیپلماتیک شده اند. پلیس مالایزیا با کمیش 60 نفر را با اتهام فعالیت‌های ضد دولتی بازداشت کرد. برخی از آنها دیرتر آزاد شدند، اما حکومت و مخالفان هشدار داد که روز 9 ایول تظاهرات برگزار نکنند. مخالفان می‌خواهند در این راهپیمایی به پایان حکومت 54 ساله حزب حاکم و شفافیت بیشتر سیاسی دعوت کنند. سروزیر مالایزیا نجیب رزاق روز یکشنبه گفت اگر در تظاهرات مشکلات روی دهد، مخالفان مسئولش خواهند بود، زیرا حکومت آنها را آگاه کرد که تنها به خاطر قدرت طلبی خیش با هر جمعه در کشور راه اندازی نکنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
پیشورده آخرین خبرها را شنیده، تفصیلات آنها و همچنین عکس و نوارهای ویدیویی و ثبت آوازی را می توانید در تورنمای رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tj و یا azadi.org. حالا نامگوی گزارش و تحلیل های بعدی برنامه. روسیه در طلب گذشت های بیشتر از تاجیکستان. چرا سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان برگزار نگشت؟ پیام های نوی گیوستراتیگی، پایان همایش جهانی ضد تروریسم در تهران، ریشکاوی شکنجه، استقبال سازمان عفو بین الملل از تلاش های جامعه مدنی تاجیکستان. برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. 24 ایون قرار بود وزیر دفاع روسیه آناتولی سیرویوکو وارد تاجیکستان شود و با نمایندگان ارشد حکومت تاجیک همکاری های نظامی بین دو کشور را بررسی کند. اما چند ساعت قبل از وقوع ملاقات مذکور، مسکو اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. بسیاری ها تاخیر را به سفر رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به تهران برای شرکت در همایش بین المللی ضد تروریسم بستگی دادند، ولی اکنون روشن شده است که سبب های اصلی لغوی سفر کمی فرق میکنند. برخی از آنها را در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت میشنویم که مقامات تاجیکستان در صحبت های بدون میکروفون آنها را تصدیق کرده اند.
آناتولی سیردیوکوف وزیر دفاع روسیه برنامه سفر خود به تاجیکستان در تاریخ 24 ایون را لغو کرد و تاریخ نوی برای برگزاری این سفر تا کنون اعلان نشده است. اما اکنون برخی رسانه های نزدیک به کرمل و وزارت دفاع روسیه نوشتند که به توافق نرسیدن هیئت های مذاکره کننده تاجیکستان و روسیه بر سر سازشنامه نوی همکاری های مرزی میان دو کشور باعث لغو سفر وزیر دفاع روسیه به دوشنبه شده است. در حالی که برخی رسانه ها قبل از این نوشته بودند احتمالاً برنامه سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران باعث تغییر در برنامه سفر آقای سیردیوکوف به دوشنبه شده باشد. همچنین به رغم ادعای برخی رسانه ها که از قول مقامات وزارت خارجه تاجیکستان از توافق طرف ها بر سر سازشنامه نو همکاری های مرزی میان دوشنبه و مسکو خبر داده بودند، منابع آگاه میگویند جانب ها تا کنون بر سر جزئیات این سازشنامه دست نیافتند و این سبب اصلی لغو سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان شده است. بر علاوه این، نظریات هر دو جانب در مسئله بهره برداری از فرودگاه نظامی عینی نیز تا کنون فاصله دارد و روسیه پاسخی مشخص در این مورد از جانب تاجیکستان دریافت نکرده است. در همین حال مقامات تاجیکستان نیز لغو برنامه سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان را تایید نمودند، اما راجع به سبب لغو سفر آقای سیردیوکوف اظهار بی‌خبری می‌کنند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان در این باره میگوید:
شاید سبب او باشد که با حیات راوری کننده خود مقامات نظامی خود فدراسیون روسیه این چیز باشد. تا آخر ماه ایون حتما سفر وزیر مدافع روسیه و تاجیکستان خواهد شد.
این در حالی است که پایگاه های اطلاعاتی نزدیک به نظامیان روسیه نیز از قول منابع خود در ستاد کل نیروهای مسلح آن کشور نوشتند که هدف اصلی سفر سیردیوکوف به دوشنبه گسترش حضور نظامی روسیه در مرزهای تاجیکستان با افغانستان بعد خروج نیروهای ناتو از کشوری همسایه تاجیکستان بود. روسیه میخواهد که نظارت مرز با افغانستان را توسط برگرداندن قسمی از جزرتانهای خود به ساحل 5 برقرار کند. هدف این اقدام تقویت و حمایت پایگاه نظامی 201 روسیه در داخل خاک تاجیکستان است. اما گفته است این منبع در ستاد کل نیروهای روسیه جانب ها بر سر این مسئله به توافق نرسیدند. ولی مقامات تاجیکستان میگویند که بازگشت نیروهای مرزبان روس به مرزهای تاجیکستان و افغانستان به صورت کلی در مذاکرات دو جانب مطرح نبوده است. اما تاکنون ویکتور ایوانوف رهبری خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه و ماکسیم پیشکوف سفیر پیشین روسیه در دوشنبه از میل روسیه برای بازگشت به مرزهای تاجیکستان صحبت نموده و آن را در راستای منافع روسیه عنوان کرده بودند. تاجیکستان و روسیه از دو ماه پیش تاکنون بر سر سازشنامه نو حضور مشاوران روسی در هیئت نیروهای مرزبان تاجیک به گفتگو نشستند، اما این مذاکرات تاکنون نتیجه نداده است. در ماه می سال روان زمان اعتبار سازشنامه حضور مشاوران روسی در مرزهای تاجیکستان به سر آمد. مقامات تاجیکستان بنا به گفته برخی منابع نزدیک به مشاوران روسی نه تنها به بازگشت مرزبانان روس بلکه به حضور مشاوران مرزبانی و صورت کنونی هم مخالف هستند. این مشاوران روسی تحت عنوان گروه فوری مرزبانی روسیه در تاجیکستان عمل میکنند که نام و مقام خدماتی آنها به مقامات تاجیکستان خوشایند نیست و پیشنهاد تاجیکستان این بوده است که گروه مذکور باید تغییر نام کند و مقام اپراتیوی و فوری نیز نداشته باشد، بلکه یک نمایندگی عادی باشد. امری که جانب روسیه با آن موافق نیست. تاجیکستان با روسیه فعلا مناسبت خوبی را پشت سر نمی کند و علت سردی مناسبات دو جانب به گفته کارشناسان حاصل نشدن توافق بر سر سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون، استفاده پایگاه عینی و بحث حضور روسها در حمایه مرزها و مخالفت دوشنبه به آن می باشد. مرز میان تاجیکستان با چین و افغانستان تا سال 2004 توسط نیروهای روسی نظارت می شد. در سال 2004 مرزبانان روس حفاظت مرزهای تاجیکستان را به صورت کلی به دست خود گرفتند و از نیروهای روسی تنها هیئتی از مشاوران باقی ماند که حضور آنها نیز اکنون مورد بحث قرار گرفته است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مایل روسیه با بازگشت به مرز تاجیکستان و افغانستان در پس منظر لغو سفر وزیر دفاع این کشور به دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجه.
در تهران پایتخت ایران اجلاس بین المللی ضد تروریسم کار خود را خاتمه داد. در آن چند اظهارات صدا داد که توجه رسانه های همگانی را به خود کشید و هم اعلامیه و سازش های به وقوع پیوست که ممکن است از واقعیت های نو گئوستراتژی در منطقه خبر دهند. بار اول نیست که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد قضیه هولوکاست یا قتل عام 6 میلیون یهودی را در جنگ جهانی دوم زیر سوال میبرد، ولی این بار وای دو رویداد را به هم مانند کرد که یکی هولوکاست بود و دیگری حمله های تروریستی 11 سپتامبر به ایالات متحده. وای گفت
حادثه 11 سپتامبر بسیار شبیه ماجرای هولوکاست است. برخی معتقدند هدف از ماجرای 11 سپتامبر ایجاد فضای تنفس برای رژیم جعلی صهیونیستی، تقویت ناامنی در کشورهای منطقه و البته پر کردن جیب سرمایه‌داران جنگ طلب و بی فرهنگ بوده است.
اما رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در بیان مطلب آشکارتر بود و ایالات متحده را در تروریسم متهم کرد. در همایش نامه او قرائت شد که در آن گفته می‌شد واشنگتن رفتار تروریستانه داشته، از سازمان‌های تروریستی خاورمیانه حمایت مالی و نظامی می‌کند. رهبر عالی ایران از شرکت کنندگان همایش خواست تعریفی به گفته او واقعی تروریسم را در میان گذارند، چون غرب از این اصطلاح به منافع خود سوء استفاده می‌کند. فرمول بندی تعریف درست تروریسم کار همایش دو روزه بودن نمیتوانست، زیرا هنوز سر سالهای 1990 این تلاش بارها در جلسه های گوناگون حتی نشست های مخصوصی سازمان ملل به ناکامی انجامیده است. عین یک گروه یا سازمان ها را برخی از کشورها مبارزان ملی آزادی خواهی می نامند و کشورهای دیگر تروریست و ستیزجو. بعد از حمله های 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا، اصطلاح تروریسم به هر نوعی که باشد با نام اسلام و مسلمانان کفشیر گشت. این بود که پرزیدنت های افغانستان و تاجیکستان کرزای و امام علی رحمان به این نکته اشاره نمودند. کرزای گفت
در حالی که بیشترین قربانیان تروریسم را از افغانستان تا پاکستان، عراق و کشورهای دیگر اسلامی و جاهای دیگر مسلمانان تشکیل می دهند، افراطیت با سوء استفاده از نام دین مقدس ما تلاش میکند تا کشتار و قتل بیگناهان را توجیه کند.
پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان گفت کوشش های به هم پیوست نمودن یا طبعاً دانستن تروریسم با دین و مذهب مشخص در واقع به منفعت تروریستان خدمت میکند و بناهن این کوشش ها را قطعاً محکوم باید کرد. در نشست تهران نیز نوشتن تعریف مناسب تروریسم با مشکل روبرو گشت. کشورهایی بودند که مثل عراق همروزه از تروریسم قلمروشان خونین میشود و کشورهای مثل سودان که دسته های شبه نظامی اشان تا دیروز بیابان دارفور را برای قوم های غیر عرب با دوزخ روی زمین تبدیل می داد. یا مثل پاکستان که تروریسم ضد خود را تنقید می کند اما با تروریسم ضد هندوستان بی‌طرف است. ولی آیا منظور ایران از تشکیل چنین همایش چی بوده می توانست؟ این هم در حالی که آمریکا و غرب خود جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه و سازمانهای تروریستی در خاورمیانه متهم می کنند. هنوز پیش از آغاز همایش برخی از تحلیلگران حد زدند که ایران می‌خواهد بر ضمن پخش شعارهای دائمی خیش زمینه‌های را بپرماسد که با تغییر احتمالی ابزای ژئوپلیتیکی در منطقه مخصوصاً به شرق‌تر قلمرو خودش چه نقشی می‌تواند بر دوشش فرود آید. آمریکا با خروج تدریجی خود از افغانستان آمادگی می‌گیرد و نخستین علامت‌های آن را رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در پیام اخیرش پدیدار ساخت. این آغاز قطع نظر که انجامش هنوز نمودار نیست علاقه روسیه و چین با فعالیت بیشتر در منطقه وادار کرده است. روسیه راه‌های تقویت نفوذ خود در آسیای مرکزی را بازنگری می‌کند و چین آماده است با پاکستان همکاری‌های نظامی و فنی‌اش را گسترش دهد. طبعاً تهران در پی آن است که از این فرایند کنار نماند. یکی از نتایج همایش تهران این بود که هرچند تعریف یگانه تروریسم به دست نیامد، ایران، افغانستان و پاکستان اعلامیه مبارزه مشترک با ستیز جویی را به امضا رساندند. در آن از جمله گفته می‌شود همه طرف‌ها صداقت خیش را به تلاش‌های ریشه‌کن دانی تونگرایی، ستیزه‌جویی، تروریسم و همچنین رد مداخله خارجی تاکید میکنند که مخالفت آشکارا با روحیه اسلامی، سنت‌های صلح‌آمیز فرهنگی و منافع مردم منطقه داشته باشد.
سر نغز بود. ما دامو مقبول.
یا دوست بلغرم ببینیم. یعنی که دل آدم شیخ میکنه که با یکان تغییر آنی افتاد.
شنگ بود که همه برابر بود.
ما استقلال داریم. ما شهروند تاجیکستان هستیم.
عضمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی.
بله همونا انتظار بهترین عکس ها و بهترین خاطره ها از زمان شوروی هستیم که نمونه های آن را می توانید در تورنمای آزادی نیز ببینید. سازمان عفو بین الملل از تلاش سازمان های تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه استقبال کرد. این نهاد جهانی میگوید ائتلاف سازمان های غیر دولتی تاجیکستان در اظهارات مشترک خیش از حکومت کشور دعوت کردند عهده‌داری های بین المللی خود را برای قطع شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراف کند و آنها را اجرا نماید. عفو بین الملل اشاره به آن میکند که تشبث سازمان های غیر دولتی تاجیکستان در استانه روز جهانی دفاع از قربانیان شکنجه 26 ایون یک عملی عینی مدعا است. محتوای این تشبث و تلاش ها را از همکارمان محمد وفای رحمت میشنویم.
در این سند از افزایش موردهای شکنجه و ناتمامی اصلاحات رشته عدلیه در تاجیکستان اظهار نگرانی شده، چندین مثال لتوکو و بدرفتاری با بازداشتگان ذکر یافته است که بجسته‌ترین آنها فوت شهروند سفرعلی سنگوف بعد از بازداشت از طرف پلیس است. سازمان عفو بین الملل با زیر اظهارات ائتلاف سازمانهای غیر دولتی تاجیکستان امضای خیش را علاوه کرده است. بنابر گفته عفو بین الملل، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد در ماه نوامبر سال 2006 هنگام آموزش اجرای عهدنامه سازمان ملل متحد که از طرف تاجیکستان نیز به امضا رسیده است، اظهار داشت که درباره استفاده گسترده شکنجه از طرف کارمندان نهادهای حفظ حقوق و ارگانهای تفتیشات شکایتی بیشمار شنیده است. سر از آن وقت مقامات تاجیکستان در این سمت به بعض اقدامات شروع کردند که یکی از آنها قبول قانون نوی کیفری است که در ماه اپریل سال 2010 اعتبار پیدا کرد و برخی از تضمین های ضد شکنجه را استوارتر نمود. مقامات دولتی تاجیکستان بارها اعتقاد خود را به حقوق انسان تأکید کردند. برای نمونه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در پیام خود به پارلمان روز 20 اپریل سال 2011 قصد قوی حکومت را به حفظ حقوق انسان، تامین ولایت قانون و انتظام اعلان کرد، ولی متاسفانه در عمل چنین قطعیت به نظر نمی رسد. چنانچه در سال 2010 دادگاه حقوق انسان اروپا استرداد چندین بازداشت شده را به تاجیکستان به علت جای داشتن شکنجه منع کرد. یک قرار همسان در سال 2011 صادر گشت. وکیلان و حامیان حقوق بشر میگویند شکنجه بازداشتگان از طرف کارمندان میلیسه یک پدیده گسترده است و به این نمونه ها با پایان نمی رسد. در میان شیوه های شکنجه که در تاجیکستان استفاده می شود، استفاده برق، بسته بقلشگاه های پورا و پرخاک به اعضای تناسلی، تجاوز به ناموس، سوزاندن با سیگار و مانند اینها نامبر می شوند. و غیر از این با کلتک به دست و پا زدن، مشت زنی به سر و رو نیز ذکر شدند. اطلاف سازمان های غیر دولتی تاجیکستان میگویند از آن نگران هستند که تعینات قانون نه همیشه به اجرا میرسد، چنانچه در قانون نوی کیفری تاجیکستان گفته میشود که شخصی بازداشت شده از لحظه بازداشتش به وکیل حق دارد، اما در عمل چون این امکانیت کاملا به اراده مفتش بستگی خواهد داشت. مفتش اگر میخواهد به وکیل اجازه ملاقات با بازداشت شده را میدهد و اگر نخواهد وکیل مجبور است روزهای زیاده انتظار بماند. در همین فرصت اساسا خطر آن موجود است که بازداشت شده با بدرفتاری و شکنجه روبرو گردد. گذشته از این قانونی نو برای تعیین چاره بازداشت شخص گمان بر شده از طرف دادگاه 72 ساعت مقرر کرده است، ولی غالبا دادرس ها نه به حرف قانون بلکه سخن مفتشان گوش می دهند و به وضع شخص بازداشت شده که هنوز جرمش به اثبات نرسیده است بی توجهند و بازداشتگاه های شعبه های امور داخلی یا بازداشتگاه های موقت جایگیر کردن افراد به معاینه طبی صورت می گیرد. هنگام انتقال بازداشته به محبس های زیر نظارت وزارت عدلیه معاینه پزشکی جرایم می یابد، اما اگر در شخص آثار شکنجه دریافت شود او را باز پس به بازداشتگاه های موقتی برمیگردانند و تا زمان نگه می دارند که آثار شکنجه ناپدید شود. قربانیان شکنجه اکثرا از شکایت خودداری می کنند، زیرا می بینند که کارمندان امور داخلی بسیار وقت به جزا می مانند. بناان بازداشته ها یا خیش و نزدیکان آنها از چنین شکایت ها پرهیز می کنند تا شخص نزدیک آنها به وضع بدتری گرفتار نشود. تحقیق شکایت های مربوط به شکنجه به دادستانی سپرده می شود. بعضن روابط نزدیک شخصی یا کسبی بین دادستانی و میلیسه به بی‌غرضی کارمندان دادستانی تأثیری منفی می گذارد. مقامات همانا از نشر آمار پرونده های جنایی زیر کارمندان امور داخلی خودداری می کنند. در عوض این اتهامات عمومی سوء استفاده صلاحیت های منصب یا زیاده روی صدا می دهند. دادرس ها هنگام صدور حکم در بعضی حالت به دلایل های تکیه می کنند که احتمالاً در نتیجه شکنجه به دست آمدند. سر سال 2004 مقامات تاجیکستان به کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه آموزش وضع در محبس‌ها را نمی‌دهند. تاجیکستان هنوز پروتکل الحاقی عهدنامه ضد شکنجه را امضا نکرده است. این سند تفتیش‌های منظم محبس‌ها را از طرف سازمان‌های مستقل بین‌المللی و وطنی طلب می‌کند.
ریشه‌کاوی شکنجه در تاجیکستان به خاطر ریشه‌کنی آن باید افزود این گزارش تا سازمان عفو بین‌الملل، انجمن حقوق‌شناسان جوان آمپارو، دفتر حقوق انسان و مراد قانون‌های تاجیکستان، کلیگ وکیلان ولایت سوغد، لیگ زنان حقوق‌شناس تاجیکستان و غیره امضا کرده‌اند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. دشمنی بین پرزیدنت قزاقستان و داماد سابق او اخیراً سر و صداهایی را در واشنگتن نیز بلند کرد. تا جایی که اکنون یک سازمان مستقل در واشنگتن می‌خواهد که در این زمینه پژوهش رسمی انجام شود. اتهاماتی که داماد پیشین نورسلطان نظربایف سفیر سابق قزاقستان در استریا راحت علیف به میان می‌گذارد واقعاً سنگینند و گویی به منصبداران آمریکایی نیز رفت می‌گیرند. اما تا کجا بدون آسیب به مناسبات بین دولتی قابل تحقیق و ارزشیابی‌اند، از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
قربانی های تعقیب در سراسر دنیا معمولاً برای دریافت عدالت به واشنگتن رو میارند. از این زاویه سفری فعال حقوق بشر پیوتر افاناسینکا به پایتخت آمریکا هیچ عجابتی ندارد. افاناسینکا با قصه های ترسناک از شکنجه در زندان های قزاقستان که او زمانی در آنجا محافظ رهبری احتمالی اپوزیسیون بود وارد پایتخت شد. او در بازدیدها از کنگرس و دپارتمنت دولتی آمریکا از زجری که از دست یک مقام مشخص حکومتی کشیده است شکایت کرد. این مقام راحت علیف داماد سابق نورسلطان نظربایف بوده است.
претензии к Рахату Алиеву.
من براحت علیف اعتراض دارم که زمان کار کردنش در مقام رئیس کمیته امنیت ملی علیه من و جانبداران من پرونده های جعلی باز کرده بود. او شخصا در شکنجه اشتراک میکرد و مردم را اذیت میداد.
непосредственно сам принимал участие в пытках и пытал людей.
اما آنچی سفری افانасенко به واشنگتن را جالب تر کرده است زمان صورت گرفتن این سفر است. سفر او به امریکا 10 سال بعد از آزاد شدنش از زندان جریان گرفت و گفته می شود که خرج سفر را شرکت مرموز در واشنگتن بر عهده گرفته است که تحمیلگر یا لابیست آن ریشه های سابق شوروی دارد. این قضیه شک و شبه هایی را به وجود آورده است که افانасенко قربانی واقعی ناعدالتی های دولت قزاقستان بوده و اکنون به سکه فرعی بازی نظربایف با داماد سابقش تبدیل شده است. بحث پدر روس و داماد سابق اکنون از پایتخت های اروپا به واشنگتن کوچیده است. یک طرف قضیه رئیس جمهوری 70 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف است که با گفته این نشریه نیویورک تایمز در 3 سال اخیر برای تبلیغ و تحمیل موقع خود در دایره های بانفوذی حکومت امریکا میلیون ها دلار را به کارشناسان و لابیست ها پرداخت کرده است. طرف دیگری بس راحت علیب 48 ساله داماد سابق نظربایف است که در اوج خوشبختی های خود در مقام های کلیدی حکومت قزاقستان فعالیت کرده و بعد نظربایف دویومین فرد بانفوذی دولت نامبر می شد. شکست اونیز به همان اندازه بزرگ و فاجعه‌بار بود. اولا به دنبال هجرت مجبوریش به صفت سفیر کشور در استریا از همسرش دریغه دختر بزرگ پرزیدنت نظربایف طلاق گرفت. سال 2008 دادگاه قزاقستان او را در غیابش به کوشش سرنگون کردن رئیس جمهور متهم کرد. گفته می شود که حالا علیف نیز دست روی دست ننشسته و با استخدام گروه های تحمیلگر یا لابیست تلاش دارد در واشنگتن جانبدار پیدا کند. راحت علیف که با رادیوی آزادی از مکان نامعلوم صحبت میکرد گفت که از همکاری با لابی ها سود به دست آورده است.
من نفرانی را در کنگره با هدف گفتن حقیقت درباره وضع خودم و آن که در آسیای مرکزی چی میگذرد کیرا کردم. من یکی از شرکت های خردی تحمیلگر یا لابیست ها را استخدام کردم، اما متاسفانه آنها نتوانستند نتیجه کاملا مثبت به دست آورند. در جنجال من با نظربایف اخیرا بسیار میان روها یا لابیست های سیاه و سفید و میانه پیدا شده است که گاه برای هر دو جانب و گاه برای سه جانب کار میکنند.
هفته گذشته در قضیه علیف تابش چشمگیری به نظر رسید. حکومت نظربایف اعلان کرد که از دولت استریا تقاضا میکند علیف را که در وطنش به کشتار متهم شده است استرداد کند. حکومت قزاقستان راحت علیف را به آدم ربایی و کشتار دو خادم بلندپایه بانک ها در سال 2007 متهم کرده است. جسد این دو تن چند پیش در کناره های الماتا پیدا شد، اما جانب استریا طلب قزاقستان را بدون آوردن دلیل مشخص رد کرد. سخنگوی سفارت استریا در واشنگتن به رادیوی آزادی گفت که با معلومات آنها علیف دیگر در استریا زندگی نمی کند. در واشنگتن باشد دو شریک راحت علیف یک چند لابی را که برای حکومت قزاقستان کار میکردند با دعوای 2 میلیارد خسارات معنوی به دادگاه کشیدند. این دو نفر که یکی همسری خواهر علیف بوده است میگویند 4 سال پیش حکومت قزاقستان با کمک همین لابی ها دارایی آنها را مصادره کرد. این قضیه دادگاهی خیلی سر و صدا بلند کرده است، زیرا در قضیه نامه وجود دارد که میگوید برخی کنگرسمن های آمریکایی از حکومت قزاقستان پول گرفتند. قزاقستان این نامه را همچون یک کاغذ جعلی محکوم کرد، ولی این دلیل را که کشور با گروه های تحمیلگر یا لابیست با شمول لابیست ها در آمریکا همکاری میکند رد نکرد. اوایل ماه روان یک سازمان مستقر در واشنگتن با نام Project on Government Oversight با نگرانی از احتمال نفوذ مالی حکومت قزاقستان بر اعضای کنگرس از وزارت عدلیه دعوت کرد که به بررسی این قضیه شروع کند.
بله، از پایتخت های اروپا به واشنگتن کوچیدن بحث و ماجرا و رقابت بین رئیس جمهور قزاقستان و داماد پیشین او و همچنین دعوت یکی از سازمان های واشنگتنی به تحقیق روابط بین همه این قضیه ها و برخی از اعضای کنگره ایالات متحده. آخرین گزارش بود در این قسمت از برنامه ما. در پیش ما و شما را ویژه گفتارهای سیمای هفته و صدای هموطن انتظارند. با ما باشید.